کیدای
په همدې سره د روانه خبري مجله وخت پای ته ورسېدو جاوید نعیمی را سره په سټوډیو کې ده او بل خبري مجله تاسو ته وړاندې کوي
با تشکر از شما مانده نباشین آقای مومند سلام عرض میکنم 7:30 دقیقه به وقت کابل شد به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود امروز پنجشنبه چهارم سنبله سال 1339 هجری شمسی است که برابر می شد با 26 اگست سال 2010 میلادی از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها کماندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که از تلاش ها برای مذاکرات با طالبان حمایت میکند. جنرال دیوید پتروس گفته که این تلاش ها از سوی حکومت افغانستان رهبری میشود و ایالات متحده این روند را از نزدیک دنبال میکند. رئیس جمهور فرانسه میگوید که نیروهای کشورش تا زمانی که برای آنها در افغانستان نیاز باشد در این کشور باقی خواهند ماند. به گفته او هدف و اقدام آنها برای تامین صلح با تعیین جدول زمانی حاصل نمیشود. هندوستان به روز چهارشنبه حمایت قوی خود را از مبارزه دولت افغانستان علیه تروریسم اعلان کرد. وزرای خارجه هر دو کشور در ملاقاتشان در دهلی نو تاکید کردند که تروریستان نباید لانه ها و پناهگاه های در منطقه داشته باشند. چندین ولسوالی ولایت ننگرهار باز هم شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بود. گفته می شود که در نتیجه این سیلاب ها چندین تن جان های خود را از دست دادند. مقامات وزارت معارف افغانستان وضعیت کسانی را که دیروز در مکتب توتیای شهر کابل مسموم شده بودند خوب و قناعت بخش خواندند. به گفته مقامات ده ها تن از شاگردان و معلمین امین مکتب در نتیجه پاشیدن یک نوع گاز در داخل صنف ها مسموم شدند. پلیس سرحدی میدان هوایی کابل میگوید که با دریافت وسایل و تجهیزات پیشرفته که اخیراً در دسترس آنها قرار گرفته سطح ترافیک و قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم از میدان هوایی کابل به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است. در نتیجه موج از حملات انتحاری و بمبگذاری های خونین در عراق حداقل 60 تن کشته و 250 تن دیگر زخمی شدند. در تمامی حملات و بمبگذاری های دیروز بیشتر نیروهای امنیتی هدف قرار گرفتند. وزارت خارجه سویدن میگوید درباره مسدود کردن یک شرکت این کشور در تهران با سفیر ایران در سویدن صحبت کرده است. این شرکت سویدنی به روز یکشنبه از سوی مقامات ایرانی مسدود شد و 5 کارمند آن هم بازداشت شدند. گرجستان روسیه را متهم کرده که سیستم دفاعی راکت های S-300 را در منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی جابجا کرده است. وزیر خارجه گرجستان گفته که این راکت ها در منطقه چخنوال جابجا شدند. و مقامات در چیلی میگویند ایجاد تونل برای رسیدن به 33 کارگر یک معدن که در عمق 100 متر گیر ماندند ماها را در بر میگیرد. این کارگران از 5 اگست روزی که بخش از یک معدن طلا و مس در آنجا فرو ریخت در داخل این معدن گیر ماندند. همچنان در ادامه این مجله خبری خواهید شنید که مسئولین اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان میگویند که مداخله خارجی ها در نظام اداری افغانستان از دلایل موجودیت فساد در کشور است. رئیس امین اداره در مزار شریف گفته است
در سیستم ها و نظام مالی افغانستان شدیداً مداخله شد. سیستم صدور تخصیصات چه شد؟ قوانین مالی بدل شد. تعرفه گمرکی خود فساد انگیز شد.
جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. ضمن نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که از تلاش‌ها برای مذاکرات با طالبان حمایت میکند. جنرال دیوید پتروس گفته که این تلاش‌ها از سوی حکومت افغانستان رهبری میشود و ایالات متحده آمریکا امین روند را از نزدیک دنبال میکند. او در مصاحبه با یک شبکه خبری آمریکا در مورد تفاوت میان تلاش‌ها برای گفتگو با سران طالبان و ادغام مجدد افراد مسلح این گروه به زندگی عادی نیز صحبت کرده است. قادر حبیب همین موضوع را دنبال کرده و مطلب را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که وی از تلاش‌های مذاکره دولت افغانستان با طالبان حمایت میکند و ایالات متحده آمریکا در برخی از قضیه‌های منفرد برای ترویج و گفت‌وشنود با شورشان کمک کرده است. دیروز در یک مصاحبه با چینل خبری فاکس گفت حکومت افغانستان تلاش ها برای گفتگو با سران طالبان را رهبری می کند، در حالی که به گفته وی ایالات متحده این پروسه را از نزدیک دنبال می کند. بر اساس بخش های از این مصاحبه، جنرال پتریوس گفته است ایالات متحده بیشتر در بخش معلومات همکاری می کند و در یکی دو مورد در این زمینه کمک کرده، اما به گفته وی ایالات متحده در مذاکرات دخیل نبوده است. جنرال دیوید پتریوس گفته است جنگ افغانستان نیز باید مانند سایر شورش ها در جاهای دیگر به شمول عراق بر اساس مذاکرات پایان یابد. مقامات ارشد ایالات متحده مکررن گفتند تلاش برای مذاکره روی یک معامله با سران شورشیان تنها در صورت موفق شده میتواند که طالبان حس داشتن دست بالا در میدان جنگ را از دست بدهند. اما به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، این اظهارات قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان تقویت اراده واشنگتن برای تسویه از طریق مذاکرات را نشان می‌دهد که در آن شورشیان برای قطع روابط با القاعده تعهد کرده و برخی از شرایط دیگر را بپذیرند. جنرال پتریوس از تفاوت میان تلاش‌ها برای گفتگو با سران طالبان و تشویق افراد مسلح این گروه که سلاحشان را به زمین بگذارند و یا هم ادغام آنها به زندگی عادی صحبت کرده است. وی گفته است ترغیب شورشیان مسلح به برگشت به محلاتشان واقعی بوده و این پروسه جریان دارد. جنرال پتریوس در ماه جون زمان به حیث قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تعیین شد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده جنرال استنلی مکریستل را به خاطر مصاحبهش با یک مجله‌ای که در آن به مقامات آمریکایی توهین کرده بود برکنار کرد.
از اظهارات تازه قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان شنیدید. او گفته است که از تلاش ها برای مذاکرات با طالبان حمایت می کند. در حالی که بحث مذاکرات با مخالفین مسلح دولت در افغانستان گرم است، جنرال دیوید پتریوس گفته که این تلاش ها از سوی حکومت افغانستان رهبری می شود و ایالات متحده امین روند را از نزدیک دنبال می کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:37 به وقت کابل است. با چند رویداد دیگر از افغانستان مجله خبری این ساعت را ادامه می دهیم. رئیس جمهور فرانسه می گوید که نیروهای کشورش را زمانی که برای آنها در افغانستان نیاز باشد در این کشور باقی خواهند ماند و از مردم افغانستان حمایت خواهند کرد. نیکولا سرکوزی در سخنرانی در نشست سالانه پالیسی خارجی فرانسه که با سفیران این کشور برگزار شده بود روی این موضوع تاکید کرد که فرانسه با متحدینش در افغانستان تا زمان نیاز حضور خواهند داشت. به گفته سرکوزی، هدف و اقدام آنها برای تأمین صلح با جنتری‌های ساختگی و سخنان رسانه‌ها حاصل نمی شود. فرانسه در حدود 3700 عسکر در افغانستان دارد که تا حالا 47 تن آنها در این کشور کشته شدند. نیکولا سرکوزی در کشور خود مورد انتقاد قرار دارد تا نیروهای فرانسوی را به زودترین فرصت از افغانستان بیرون کند، اما تا حالا سرکوزی از خود هیچ حرکت بسای فراخواندن نیروهای کشورش از افغانستان نشان نداده است. هندوستان به روز چهارشنبه حمایت قوی خود را از مبارزه دولت افغانستان علیه تروریسم اعلان کرد. وزرای خارجه هر دو کشور پس از دیدارشان در دهلی نو تروریسم را مهمترین خطر برای امنیت منطقه خواندند. در اعلامیه مشترک که از سوی دکتر زلمه رسول و همتای ایندیش اس ام کرشنا پخش شده، هر دو جانب تاکید کردند که تروریستان نباید لانه ها و پناهگاه های در منطقه داشته باشند. پیش از این محمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته بود که دکتر زلمه رسول با منموهن سینگ صدر اعظم و شیف شنکر مینون مشاور امنیت ملی هند دیدار کرده و از حضور گسترده این کشور در کنفرانس کابل سپاسگزاری کرده است.
البته بخشی مصالحه و آوردن صلح ثبات در افغانستان جز از اجنده کنفرانس کابل بود که در هندوستان اشتراک کرد و از بیانیه نهایی که صادر شد حمایت کرد. مشخصا روی این موضوع چی صحبت نشد.
در این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که هند به نحو نگرانی دارد که مبادا پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان طالبان دوباره به قدرت برسند. هند یکی از کشورهایی است که در روند بازسازی افغانستان در 9 سال گذشته بیش از 1.3 میلیارد دلار کمک کرده است. در ملاقات دیروز وزرای خارجه هند و افغانستان اس ام کرشنا اطمینان داد که دهلی به تلاش‌های بازسازی در افغانستان متعهد است. قرار است دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در پایان این سفر 3 روزه امروز به کابل بازگردد. مقامات وزارت معارف افغانستان وضعیت کسانی را که دیروز در مکتب توتیای شهر کابل مسموم شده بودند خوب و قناعت بخش خواندند. به گفته این مقامات ده ها تن از شاگردان و معلمین این مکتب در نتیجه پاشیدن یک نوع گاز در داخل صنف ها مسموم شدند. این حادثه مشابه قضایای گذشته حملات زهرآگین بر مکاتب دختران است که سرگیچی، سردردی و تهوع را برای آنها به امراه داشته است. گل‌آقا احمدی سخنگوی وزارت معارف افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در حادثه دیروز 60 تن از شاگردان و معلمین لیسه توتیا و چند تن دیگر پس از این حمله مورد تداوی قرار گرفتند.
در حدود 76 نفر به صورت نفرشان در لیسه مسموم شده بود و بقیه مردم از خانه خود آورده بود که اینا هم مسموم شده و یک بوده بعد به اشتشمامشان رسیده و بعدشان تلقین شده. وزارت معارف به زودترین فرصت به امبولانس های شهر خبر داده و اونا را انتقال داده و همچنان وزارت امور داخله و امنیت ملی به اوجا رسیده و تحقیقات جریان داده.
بانک مقامات میگویند در این مورد تحقیق میکنند، اما با این حادثه نگرانی ها به خاطر ادامه حملات شورشیان بالای مکاتب دختران افزایش یافته، زیرا از 1.5 سال به این سو چندین قضیه از این نوع در افغانستان صورت گرفته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 7:41 دقیقه به وقت کابل است. گزارش ها را از افغانستان ادامه میدهیم. چندین ولسوالی ولایت ننگرهار باز هم شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بود که در نتیجه چندین تن جان دادند. علاوه بر تلفات، خسارات هم به زمین های زراعتی مردم وارد شده است. آنها خواهان توجه دولت در همین زمینه هستند. تلاش میکنیم تا در همین مجله خبری ارتباط برقرار کنیم با خبرنگار رادیو آزادی در شرق افغانستان و آخرین جزئیات را برایتان از سیلاب های مدهش اخیر که چندین کشته را در چندین تن را در ولایت ننگرهار کشته برایتان پیشکش کنیم. بله، همین حال خبرنگار رادیو آزادی داوود وفا را در تماس مستقیم تلفنی از ولایت ننگرهار با خود داریم و جزئیات را از اونا میشنویم. آقای وفا سلام و صبح بخیر. بفرمایید که تعداد دقیق تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت ننگرهار چند است و این سیلاب‌ها کدام ولسوالی‌ها را بیشتر تهدید کرده؟
بله، دینا شاو ما وقت مسئولین امنیتی و ولایتی ولایت ننگرهار در کنفرانس خبری گفتند که تعداد تلفات سیلاب زدگان به 15 نفر رسیده و همچنان سروی مسئولین دوام داره و گفته شده که شاید تعداد تلفات بیشتر از رقمی که اعلام شده شاید زیاد شوه و همچنان یه سیلاب در حدود 8 الی 10 ولسوالی خراب کرده که ولسوالی سپینغر، اچین، ولسوالی کوت، بطی کوت، مومندره، نازیان، اچین، پچیر و آگام، خوگیانی و سرخرود است. اینا گفتن که تا شروع وقت سیلاب جریان داشت و امروز هم مسئولین میبینن که چقدر خطره به بار آورده. مردم با رادیو آزادی گفتن که به این سیلاب ها تعداد زیادی از خانه هایشان ویران شده و زمین های زراعتیشان از بین برده و همچنان باغ هایی که سبز بودن و حاصل می دادن اونا هم از بین رفته است و همچنان تعداد زیادی از مال و اموال مواشی نیز از بین رفته است.
بله آقای وفا، کمک رسانی به آسیب دیده های این سیلاب ها چطور از در ولایت ننگرهار؟
مسئولین گفتن که اینا نمی توانند به این رقم یک حالتی که باران می برد و جاله هم در بعض مناطق که باریده موارد مواصلاتی هم قطع شده، نمیتونند در یک وقت عجل اینا کمکای عجل برسنند، اما گفته شده که تعدادی از سروی کنندگانی مقامات ولایتی با مناطق مختلف رفته و میبینند که با کدام مناطق کمکای عجل ضرورت است. اینا گفتند که میتونند کمکای عجل از قبیل مواد خوراکا و سرپناکی درود ترپال و دیگر خیمه شامل هستند کمک کرده بتانند. اما مردم منطقه از سیلاب‌های گذشته نیز تا هنوز شکایت دارن، میگن که فقط بر یک دو سه روز بر اینا خوراک رسیده و دیگه چیزا هیچ کمک همراهشان صورت نگرفته. دیگه امروز شاید معلوم شود که مسئولین امنیتی و سازمان‌های کمک در چقدر کمک با سیلاب زدگان خواهد کرد.
بله، با تشکر فراوان از شما داود وفا، خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت ننگرهار در تماس مستقیم تلفنی داشتیم که در مورد سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر به صورت مستقیم گزارش می‌داد. در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب‌ها 15 تن در ولایت ننگرهار جان دادند. سرخط خبرها و گزارش ها. قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که از تلاش ها برای مذاکرات با طالبان حمایت میکند. جنرال دیوید پتروس گفته که این تلاش ها از سوی حکومت افغانستان رهبری میشود و ایالات متحده همین روند را از نزدیک دنبال میکند. رئیس جمهور فرانسه میگوید که نیروهای کشورش تا زمانی که برای آنها در افغانستان نیاز باشد در این کشور باقی خواهند ماند. به گفته او هدف و اقدام آنها برای تامین صلح با تعیین جدول زمانی حاصل نمیشود. هندوستان به روز چهارشنبه حمایت قوی خود را از مبارزه دولت افغانستان علیه تروریسم اعلان کرد. وزرای خارجه هر دو کشور در ملاقاتشان در دهلی نو تاکید کردند که تروریستان نباید لانه ها و پناهگاه های در منطقه داشته باشند. مقامات وزارت معارف افغانستان وضعیت کسانی را که دیروز در مکتب توتیای شهر کابل مسموم شده بودند خوب و قناعت بخش خواندند. به گفته مقامات ده‌ها تن از شاگردان و معلمین این مکتب در نتیجه پاشیدن یک نوع گاز در داخل صنف ها مسموم شدند. در مسائل مربوط به منطقه و جهان، در نتیجه موجی از عملات انتحاری و بمبگذاری های خونین در عراق حداقل 60 تن کشته و 250 تن دیگر زخمی شدند. در تمامی حملات و بمبگذاری های دیروز بیشتر نیروهای امنیتی عراق هدف قرار گرفتند. گرجستان روسیه را متهم کرده که سیستم دفاع راکت های S-300 را در منطقه جدایی طلب اوسیتی های جنوبی جابجا کرده است. وزیر خارجه گرجستان گفته که این راکت ها در منطقه سیخنوالی جابجا شدند. یادآور می شوم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. گزارش ها را از افغانستان ادامه می دهیم. پلیس سرحدی میدان هوایی کابل می گوید که با دریافت وسایل و تجهیزات پیشرفته که اخیراً در دسترس آنها قرار گرفته، سطح ترافیک و قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم از میدان هوایی کابل به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است. جنرال محمد آصف جبارخیل، قماندان سرحدی میدان هوایی کابل، که دیروز درباره دستاوردهای 6 ماه اول امسال این ارگان معلومات میداد، گفت در 17 قضیه امسال 22 تن از مظنونین با 38 کیلوگرم مواد مخدر از میدان هوایی کابل بازداشت شدند. وی همچنان 3 تن از قاچاقبران را با مقدار ایروین به دست آمده به خبرنگاران نشان داد. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش میدهد.
در میان موج از انتقادها که در خصوص سوء استفاده قاچاقبران مواد مخدر و انتقال غیر قانونی پول از میدان هوایی بین المللی کابل صورت میگیرد، پلیس سرحدی میدان هوایی کابل میگوید که شیوه های تازه را به کار انداخته است تا میزان استفاده قاچاقبران تا حد زیاد کاهش یابد. جنرال محمد آصف جبارخیل، قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل، که به روز چهارشنبه در رابطه با دستاوردهای 6 ماه اول سال جاری آن اداره توضیحات میداد، گفت قاچاقبران بین المللی تلاش می کنند تا با طرح‌ها و شیوه های جدید به فعالیت هایشان ادامه بدهند، ولی نیروهای امنیتی پلیس سرحدی مانع این فعالیت ها می شود.
پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل کشف دستگیری قاچاقبران و کشف دستگیری اسناد جعل و پتوچنج و تزویر نائل آمدن، خصوصا در هفته آخر که 4 واقعه در 4 روز کشف دستگیر کردیم. با تعداد ابدا واقع مواد مخدره همزمان افراد با مواد کشف دستگیر شده.
مقامات پلیس سرحدی میدان هوایی کابل میگویند قاچاقبران مواد مخدر از میدان هوایی کابل عمدتاً به امارات متحده عربی، هند و ترکیه قاچاق میکنند. آقای جبارخیل پذیرفت که شمار از قاچاقبران خارجی نیز در این میان دستگیر شدند. وی همچنان گفت هفته گذشته 4 قاچاقبر نیز به دام پلیس افتاد که مواد مخدر را به شکل ماهرانه داخل پوست بادام جا داده و از آن نقل بادامی ساخته بودند. قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی قاچاقبران داخلی را با شبکه‌های بین‌المللی مرتبط خواند، ولی گفت کشورهای همسایه در زمینه تعقیب شبکه‌های قاچاق با آنها همکاری نمی‌کنند. آقای جبارخیل گفت با یک مسافر حق داده می شود تا 20,000 دلار آمریکایی را با مقدار معین پول افغانی با خود انتقال دهد. وی گفت که تلاش های صورت می گیرد تا از روند انتقال غیر قانونی پول جلوگیری شود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هفته 50 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولین اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان میگویند که مداخله خارجی ها در نظام اداری افغانستان از دلایل موجودیت فساد در کشور است. محمد یاسین عثمانی رئیس این اداره که به ولایت بلخ رفته، همچنان از انحلال برخی از تصدی های دولتی را هم یکی از عوامل گسترش فساد اداری در افغانستان میداند. زهره صافی با جزئیات بیشتر از ولایت بلخ با شماست.
رئیس اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری میگوید که از هم پاشیدن سیستم اداری افغانستان باعث تقویت و گسترش فساد اداری شده است. از طرف اداره عالی نظارت و فساد اداری، سمینار یک روزه برای ولسوالان، اعضای شورای ولایتی و رؤسای اجرایی پنج ولایت شمال، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب تدبیر شده بود. در این سمینار عامل‌های گسترش فساد اداری و راه‌های بیرون رفت از آن مورد بررسی قرار گرفت. محمد یاسین عثمانی مسئول اداره نظارت و مبارزه با فساد اداری در باره علت گسترش فساد اداری چنین توضیحات داد.
جوانان تحصیل کرده و بی تحصیل افغانی مقیم غرب سرازیر شدند. اینان کار و قدرت را در همه عرصه‌ها به دست گرفتند. علاوه‌تن تعداد کثیری از مشاورین خارجی نیز به نرخ صدها هزار دلار بیانه شدند تا جوانان تازه به قدرت رسیده را همیاری و رهنمایی نمایند. اینها جوانان و مشاورینشان خرابی‌هایی کردند که باید پوسیده شود.
آقای عثمانی عامل دوم گسترش فساد اداری را مداخله شدید در سیستم اداری افغانستان دانسته گفت:
مداخله های بی‌مورد در نظام اداری دولت بوده، در سیستم ها و نظام مالی افغانستان شدیداً مداخله شد. سیستم صدور تخصیصات چه شد؟ قوانین مالی بدل شد. تعرفه گمرکی خود فساد انگیز شد که هنوز هم مورد تطبیق قرار دارد.
محمد یاسین عثمانی افزود فساد اداری چنان که در ادارات دولتی اوج گرفت، در مؤسسات و ادارات بین المللی مقیم افغانستان هم به راست بالا رفت. مسئول اداره نظارت و مبارزه با فساد اداری در این سمینار در مزار شریف هم چنان گفت: دولت در راستای مبارزه با فساد هم کارهای مثبت را انجام داده است. سارنولی خاص مبارزه با فساد اداری ایجاد شده و در کنار آن دیوان خاص محاکم که موضوعات خاص مبارزه با فساد با آن راجع می‌گردد نیز ایجاد گردیده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا در منطقه و جهان. در نتیجه موج از حملات انتحاری و بمبگذاری های خونین در عراق، حداقل 60 تن کشته و 250 تن دیگر زخمی شدند. مرگبارترین انفجار در شهر کوت رخ داد که 30 کشته بر جا گذاشت. در این رویداد انتحار کننده یک پوسته پلیس را هدف قرار داد. در چند انفجار و یک حمله انتحاری که در بغداد صورت گرفت، 15 تن کشته شدند. در تمامی حملات و بمبگذاری های دیروز بیشتر نیروهای امنیتی هدف قرار گرفتند. مقامات میگویند این حملات توسط شبکه موسوم به کشور اسلامی عراق که یکی از شاخه های القاعده است، شاید یک عکس العمل برای آمریکا باشد که نیروهایش را از افغانستان از عراق بیرون کند. وزارت خارجه سویدن میگوید درباره مسدود کردن یک شرکت این کشور در تهران با رسول اسلامی سفیر ایران در سویدن صحبت کرده است. این شرکت سویدنی که در بخش لوازم آرایش کار میکرد به روز یکشنبه از سوی مقامات ایرانی مسدود شد و 5 کارمندان هم بازداشت شدند. ایران میگوید که کارمندان این شرکت طرح را دنبال میکردند و احتمالاً از سوی یک اداره جاسوسی حمایت میشدند. مقامات در چیلی میگویند ایجاد تونل برای رسیدن به 33 کارگر یک معدن که در عمق 100 متر گیر ماندند ماها را در بر میگیرد. وزیر صحت چیلی گفته است کارگران با شنیدن این خبر با آرامش برخورد کردند. این کارگران از 5 اگست روزی که بخش از یک معدن طلا و مس فرو ریخت در داخل آن گیر ماندند. سوراخی که برای ارسال ادویه و غذا برای کارگران در داخل معدن ایجاد شده، یگانه وسیله ارتباط آنها با جهان بیرون به حساب می آید. گرجستان روسیه را متهم کرده که سیستم دفاع راکت‌های S-300 را در منطقه جدایی طلب اوسیتیای جنوبی جابجا کرده است. گریگول واشادزی وزیر خارجه گرجستان گفته که این راکت‌ها در منطقه سخنوالی جابجا شدند. مسکو ماه گذشته اعلان کرده بود که راکت‌های S-300 را در منطقه جدایی طلب جابجا کرده است، اما در آن وقت نصب راکت‌های زمین به هوا را رد کرده بود. و اینکه وزیر دفاع ارمنستان سیران اوهاینان احتمال فروش راکت‌های مدافع هوایی روسیه بر رقیب این کشور آذربایجان را کم اهمیت جلوه داده است. در یک مصاحبه با بخش ارمنی رادیو آزادی، اوهانیان از امضای معاهده نظامی میان ارمنستان و مسکو ابراز اطمینان کرده است. قادر حبیب با ما همه حال در استودیو و جزئیات بیشتری گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
تشکر از شما. سیران اوهانیان وزیر دفاع ارمنستان احتمال فروش راکت‌های مدافع هوایی پیشرفته روسیه به آذربایجان را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که این امر در نزاع ناحل شده ناگورنو قره‌باغ با باکو برتری استراتژیک نخواهد داد. ناگورنو قره‌باغ که در آن اکثریت ارمنی‌ها ساکن هستند در اوایل 1990 از آذربایجان جدا شد که منجر به جنگ میان دو کشور گردید. این جنگ 30,000 کشته به جا گذاشت. وزیر دفاع ارمنستان در یک مصاحبه اختصاصی با بخش ارمنی رادیو آزادی روی این موضوع تاکید گذاشت که بر اساس معاهده نظامی هفته گذشته میان ایروان و مسکو، در صورت از سرگیری جنگ بین آذربایجان و ارمنستان، سربازان روسی به طور آزادانه از ارمنستان حمایت خواهند کرد. و میگوید اگر تهدیدی از جانب آذربایجان علیه ناگورنو قره‌باغ به بار آید و تهدید به جمهوری ارمنستان باشد، سپس من تردیدی ندارم که فدراسیون روسیه تعهدات معاهده‌ای و ائتلافی خود را برآورده خواهد ساخت. این معاهده حضور پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان را تا سال 2044 تمدید میکند. بر اساس این معاهده روسیه برای تهیه تسلیحات عصری به ارمنستان متحد شده است. با استناد بر راز نظامی، اوهانیان از ارائه جزئیات در مورد انواع اسلحه‌ای که روسیه در چوکات این معاهده به ارمنستان فراهم خواهد کرد خودداری کرد. سیاستمداران طرفدار حکومت و برخی از تحلیلگران در ارمنستان به این باورند که این معاهده آذربایجان را از تهدید برای بازپسگیری قره‌باغ دلسرد می‌سازد. اما در حالی که این معاهده در جریان دیدار دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در 20 آگست از ارمنستان به امضا رسید، گزارش‌ها حاکی‌اند که مسکو در نظر دارد سیستم‌های مدافع هوایی S-300 را به آذربایجان بفروشد. این گزارش‌ها که از سوی روسیه رد شده، نگرانی‌های را در ارمنستان و قره‌باغ به میان آورده است.
با تشکر از قادر حبیب و از اظهارات وزیر دفاع ارمنستان و موقف این کشور شنیدید. 7:57 دقیقه با وقت کابل است و حالا بشنویم از سید سمی عباس که در روزنامه ها و نشریه های معتبر غربی درباره افغانستان کدام مطالب سرخط بودند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان اعلان تقسیم اوقات خروج قوای آمریکا از افغانستان دشمن را جسورتر می سازد. روزنامه از خبر جنرال متقاعد آمریکایی جیمز کانوی نوشته است که می گوید اساکر قوای بحری آمریکا در وضع قرار ندارند که در چند سال آینده بتوانند جنوب افغانستان را ترک نمایند. رئیس جمهور اوباما با اعلان استراتژی جدید خود در مورد افغانستان نیمه سال آینده را مهلت برای آغاز انتقال اساکر آمریکایی از افغانستان تعیین کرده است. بنوشته روزنامه حامیان این برنامه رئیس جمهور اوباما به این نظرند که تعیین تاریخ خروج قوا حکومت افغانستان را وادار می‌سازد که قوای امنیتی خود را هر چه زودتر تقویه کند تا بتواند مسئولیت‌های امنیتی این کشور را به عهده بگیرد. اما تنقید کنندگان به این عقیدند که استراتژی آمریکا تأثیر برعکس داشته و به طالبان این پیام را می‌فرستد که آمریکا بار به سر خود را بسته و به زودی افغانستان را ترک خواهد کرد، که این نظر بدون شک آنها را در میدان جنگ هم شجاع‌تر خواهد ساخت. از این رو روزنامه از قبل جنرال کانوی می‌نویسد که گفته است در افغانستان دو راه وجود دارد: شکست سری و یا پیروزی بتی که به زمان نیاز دارد. مجله تایم در شماره اخیر خود مطلب تحلیلی دارد تحت عنوان روسیه دوباره به افغانستان برمیگردد، اما این بار با رضایت آمریکا. روزنامه می‌نویسد هرچند ملاقات اخیر رئیس جمهور روسیه با رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در تفریحگاه سوچی در سواحل بحیره سیاه آنقدر توجه جامعه جهانی را به خود جلب نکرد، اما پیام این اجلاس جدی بود. به نوشته مجله از سخنان رهبران روسیه چنین معلوم می شد که دو دهه بعد از شکست شرم‌آور شوروی در افغانستان، روسیه دوباره حاضر است میلیاردها دلار را برای بازسازی این کشور ویران شده در جنگ مصرف نماید. مجله می افزاید تا حال روسیه حتی امکان سعی می کرد که از صحنه نظامی افغانستان فاصله بگیرد و هیچگاه در مورد فرستادن عساکر به افغانستان صحبت نمی کرد. در عملیات علیه تروریسم روسیه صرف در ساحه تهیه راه‌های مواصلاتی کمک کرده است. اما به نوشته مجله روسیه قبلا سرمایه گذاری های زیادی در افغانستان کرده، مخصوصا در اعمار بندهای بزرگ آب و استخراج گاز در شمال افغانستان.
و با مرور به مطبوعات غربی، مجله خبری این ساعت ما به پایان میرسد. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. در یک